تنهایی کفایت نمی کند. این حقوق و تعهدات باید بر اساس اصول اخلاقی استوار باشد که افراد برای اطاعت اون احساس آرامش بکنند و خودشون داوطلبانه اونها را اجرا کنند.
به برکت دانش معرفت خدا هم آسان میشه. کسانی که دارای علمند حقانیت پیام پیغمبران رو و حقانیت پیام راستین اسلام رو بیشتر میتوانند بفهمند.
دین و دانش، برنامه آموزشی با رویکردی کاربردی و میان رشته‌ای به آموزه‌های دینی با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
عزیزان دانشجو، اولین بخش از سخنان آقای دکتر شیروی رو شنیدید که درباره جایگاه قانون و اخلاق در رفع اختلافات خانوادگی صحبت کردند. دعوت میکنم به ادامه سخنان ایشون توجه بفرمایید. در دومین بخش سخنان دکتر شیروی به اهمیت تقویت اخلاق در التزام زوجین به حقوق طرف مقابل اشاره شده.
در قسمت قبل خدمتون توضیح دادم برای اینکه بتونید یک خانواده‌ای داشته باشیم که صلح داشته باشه، آرامش داشته باشه و فضای مناسبی باشه که خود زن و مرد بتونن اونجا آرام باشن و در کنارش بچه‌ها بتونن بزرگ بشن، تربیت بشن، این هست که این خانواده در صلح باشه. و برای اینکه در صلح باشد باید تکالیف زن و مرد روشن بشه. یکی از نقشایی که حقوق میتونه ایفا کنه اینه که تلاش کنه که این تعهدات طرفین را به روشنی بیان کنه. بیان این تعهدات باعث خواهد شد که طرفین بتونن این حق و حقوق خودشون را بشناسن، ولی این امکان نداره که بدون تکیه بر یک اخلاق پسندیده تعهداتی بر زن یا تعهداتی بر مرد بار کرد. مثلا ما نمیتونیم به یک مردی که به هر حال تنگ دستی داره و دستش باز نیست بخوایم که مخارج بسیار هنگفتی را برای همسرش هزینه کنه. چرا؟ چون اخلاق چنین چیزی را نمیگه. اخلاق نمیگه شما باید بیش از حد از یک فردی بیش از توانش انتظار داشته باشیم. بنابراین اگر قوانین و مقررات، اوامر و نواهی قانونی را بر اساس اخلاق استوار نکنیم، بعد از مدتی زن یا مرد از اون نافرمانی میکنه و قانون توانایی نداره که اینها را برگردونه توی ریل زندگی و توی جاده زندگی بندازهشون. حالا نکته بعدی که میخوام در موردش اینجا صحبت کنم این هست که تا چه اندازه قانون توانایی داره که یک زن و مردی را که از این ریل خارج شده، زنی که خارج شده یا مردی که از این ریل و از این جاده زندگی خارج شده برش گردونه به این جاده. خیلی محدود میتونه این کار انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه محیط خانواده یک محیطی هست که اگر بخواد یک عنصر رسمی قانونی مثل دادگاه یا فرض کنید نیروی انتظامی، کلانتری، دادسرا وارد حیطه خانواده بشه، معلوم نیست که بتونه به اون هدفش در واقع برسه. اینجاست که باید اخلاق در خانواده تقویت بشه. اینجاست که هرچند حقوق اومده حقوق و تکالیف طرفین را که در بحث قبلی مطرح کردم تعیین کرده، ولی قانونگذار توانایی ندارد به اون شکل که اونها را به اجرا در بیاره و اگه یک نفر اون را تخلف کرد یک سیلی بزنه تو گوشش و اون را برش گردونه توی اون جاده اصلی. این امکان نداره. پس حقوق باید همراه با قانون و همراه با اخلاق حرکت کنه. خب حالا میخوایم اخلاق را تقویت کنیم چیکار یعنی باید بکنیم؟ قانون رو بلدیم بنویسیم. قانون سریعا یک متن رو تهیه میکنیم، حالا در قالب یک لایحه‌ای باشه، در قالب یک طرح باشه، ببریمش توی مجلس، بالاخره فرایندهای قانونی رو، تشریفات قانونی رو طی میکنیم تا با اون به تصویب برسه. به نظر من وضع قانون ساده ترین چیزه، ولی ایجاد اخلاق و نهادینه کردن اصول اخلاقی در جامعه یک کار دراز مدت و طولانی مدت هست که باید براش برنامه ریزی بشه. این برنامه ریزی از کجا میاد؟ اول از خانواده قبلی میاد. همه خانواده ها موظفن دختران و پسرانشون ها طوری تربیت کنن که اینها بتونن با همدیگه با صلح و صفا زندگی کنن. مرحله بعد علاوه بر خانواده، آموزش و پرورش هست و تربیت هست، کمک کنه که اینها به صورت تدریجی آماده بشن برای اینکه چجور دو نفر میتونن زیر یه سقف با هم زندگی کنن، چطور میتونن اون توقعات شخصیشون را کنار بذارن، جمعی زندگی کنن، چجور میتونن برای مصالح بچه هاشون، برای مصالح خودشون، از خیلی از خواسته های خودشون بگذرن و چجور این دوتا که دو فرد مستقل هستن با دو تا سابقه خانوادگی، دو تا ممکنه ارزش ها و باورها، چجور حالا اینها کنار هم بتونن با هم یک خانواده ای داشته باشن که با آرامش زندگی کنن. پس بنابراین اولین جایی که این کار گروهی خودش را نشون میده خانواده است، و اتفاقا اولین جایی که ما یاد میگیریم که چجور با همدیگه حرف بزنیم، چجور مطالبمون رو به همدیگه منتقل کنیم، چجور با همدیگه مذاکره کنیم خانواده است. یعنی زن و مرد اگر بلد نباشن با همدیگه حرف بزنن، اگر بلد نباشن با همدیگه مذاکره کنن، اگر نتونن با همدیگه نقاط ضعف و نقاط قوت رفتارهای همدیگه رو با همدیگه در میون بذارن و به اشتراک بذارن با همدیگه، چجور اینا ممکنه فردا در جامعه یک فردی کارمند میشه، بتونه با مدیرش رابطه خوب داشته باشه، بتونه با همکارش رابطه خوب داشته باشه، یه خانم چجور میتونه با جایی که کار میکنه، جایی که زندگی میکنه، با افرادی که دورش هستن چجور میتونه یک ارتباط سازندهی با اونها داشته باشه. اگه ما میخوایم حتی در کسب و کارمون توفیق پیدا کنیم، حتی در گفتمانمون با مدیرامون، با سرپرستامون، با مسئولانمون بتونیم حرف بزنیم، برای اینکه اینطور بتونیم حرف بزنیم، اول باید یاد بگیریم که داخل خانواده چجور گفتگو کنیم، چجور صلح برقرار کنیم، چجور برای رسیدن به یه هدف مشترک از منافع شخصیمون را کنار بذاریم. اینها همه به ما کمک میکنه که ما در یک چارچوب صلح‌آمیزی حرکت کنیم و پیش بریم. پس به طور خلاصه این قسمت از بحثم را بر این قرار دادم که رفع اختلافات خانوادگی، ایجاد آرامش و صلح در خانواده نیاز به دو تا بال داره. یک بال حقوقی، قانون بذاریم، دادگاه خانواده درست کنیم، مراکز مشاوره داشته باشیم در کنار دادگاه‌هامون، در کنار دادسراهامون، و از اون ور تلاش کنیم از خانواده شروع کنیم، بچه‌ها رو تربیت کنیم، از آموزش پرورش شروع کنیم، از دانشگاه شروع کنیم که اینها رو برای زندگی اجتماعی، برای کار گروهی، برای اینکه چجور با هم مذاکره کنند همراه هم بکنیم. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
همچنان از رادیو معارف با برنامه دین و دانش در خدمت شما عزیزان شنونده، به خصوص دانشجویان عزیز کشورمون هستیم. دو بخش از سخنان آقای دکتر شیروی رو به اتفاق شنیدیم. ایشون در صحبتاشون به اهمیت تقویت اخلاق در اصلاح تعاملات خانوادگی و اجتماعی اشاره کردن. دعوت میکنم به سومین بخش از سخنان ایشون توجه کنید که دکتر شیروی با استناد به اصل دهم قانون اساسی به اهمیت نهاد خانواده و لزوم تقویت استحکام اون میپردازن.
در دو بخش قبلی در مورد این مسئله صحبت کردیم که زمانی آرامش و صلح در خانواده محقق میشه که حقوق در کنار اخلاق بتونه فضای مناسبی را فراهم کنه. بحثی که در این قسمت بیشتر میخوام در موردش صحبت کنم، نقش قانون و اخلاق در استحکام و استواری خانوادگی است. در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بحث خانواده اختصاص دارد، در اونجا اومده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. دقیقاً در اصل دهم قانون اساسی به استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی اشاره شده. ازدواج خب یک قراردادی هست، یک پیمانی هست که زن و مرد با همدیگه می‌بندن و وارد یک رابطه مشترکی میشن. این قرارداد و این عقد یک عقد معمولی نیست، مثل خرید و فروش نیست، مثل حتی یک عقد شراکتی نیست که شما با هم در یک فعالیتی در یک بنگاهی شریک میشید. به تعبیر قرآن کریم این یک میثاق غلیظ هست. میثاق غلیظ یعنی یک تعهدی که خیلی محکمتر هست از عقود دیگه. هرچند حقوق نتونسته دقیقا روشن کنه که چطور این عقد و این تعهد یک تعهد سفت و سختی هست نسبت به بقیه تعهدات، ولی این تعبیر در قرآن کریم بسیار بسیار آموزنده است که ما با ازدواج وارد یک میثاقی با هم میشیم. زن و مرد با هم وارد یک تعهداتی میشن که این تعهدات تعهدات سختی هست، سفتی هست، میثاق سنگینی هست که اینها نسبت به هم قبول میکنن. خب طبیعتاً این میثاق غلیظ نباید به اندک چیزی از هم متلاشی بشه، نباید با کوچکترین مسئله از جا خارج بشه. برای اینکه این استحکام در خانواده به وجود بیاد، برای اینکه زن و مرد بدونن که این مثل یه عقد دیگه نیست، مثل یک کتاب نیست که شما خریدی حالا میری پسش میدی و باید بهش متعهد باشید، باید از این استحکام و از این استواری باید حمایت کرد. خب حالا سوالی که به وجود میاد این هست که چطور میتونیم ما از استواری و استحکام خانواده حمایت کنیم، چجور میتونیم پاسداری از اون بکنیم که این خانواده مستحکم باقی بمونه. برای اینکه این خانواده استحکام خودش را حفظ کند، طبیعتاً حقوق باید ورود پیدا کنه، ولی در کنارش باید اخلاق وجود داشته باشه، باورهای دینی باید وجود داشته باشه که اینها با هم دیگه تکمیل کنند. برای اینکه این استحکام برقرار بشه، طبیعتاً حقوق نباید اجازه بده با کوچکترین اختلاف سلیقه‌ای که بین زن و مرد بروز پیدا می‌کند، این خانواده از هم متلاشی بشه. در همه کشورهای دنیا برای اینکه زن و مرد از هم جدا بشن یک شرایطی را مشخص میکنن، یک دستاندازهایی را میذارن که بالاخره کسی که میخواد جدا بشه، مثلا در خیلی از کشورها میگن برای اینکه زن و مرد بتونن از هم جدا بشن باید یک دوره متارکه کنن، از هم جدا بشن تا این احساسات فروکش کنه، یا باید خیلی از کشورها میگن باید زن و مرد برای اینکه از هم بخوان جدا بشن، این زن و مرد دلیل داشته باشن برای اینکه بخوان از هم جدا بشن، بدون دلیل نمیشه. یا حتی در حقوق ما وقتی ما از طلاق رجعی صحبت میکنیم، یعنی اینکه باز یه فضایی باشه برای اندیشیدن، برای فکر کردن، برای بازگشت، اینا همه برای این هست این خانواده به کوچکترین چیز از هم متلاشی نشه. برای اینکه ما از استحکام این خانواده پاسداری بکنیم باید قوانینی داشته باشیم که طلاق را ساده نکنه، طلاق را با کوچکترین اختلاف و بروز اختلاف از بین نبره، و باید حالا اگر اختلافاتی در خانواده بروز کرد باید کمک برسونیم به این زن و مرد که اینها کمک‌های مشاوره، کمک‌های دیگه که اینها را دوباره برشون گردونه به جاده زندگی. حالا اگر ما در حقوق نتونیم یک فضایی فراهم بکنیم که از این استحکام و استواری پاسداری بشه، با کوچکترین اختلاف، با کوچکترین لجبازی، با کوچکترین مشکل زن و مرد از هم جدا بشن. مثلا اگه بنا باشه که هیچ مرجعی برای رسیدگی نباشه و بلافاصله زن و مرد که به این نتیجه رسیدن که به درد هم نمیخورن، یا بر اساس یک دعوایی به لجبازی بیفتن فوراً بتونن طلاق بگیرن و از هم جدا بشن، خب طبیعتاً دیگه از این خانواده نمیشه پاسداری کرد. و اینکه قانونگذار همه چیز رو به عهده این زن و مرد بذاره، بگه خب وقتی اینا خودشون دیگه نمیخوان با هم زندگی کنن چرا ما باید اینها رو کنار هم قرار بدیم، این حرف درستیه، ولی به شرطی که احراز بشه واقعا اینا به درد هم نمیخورن، با هم گفتگو کنن و نهایتا به این جمع‌بندی رسیده باشن، به این نتیجه رسیده باشن که این زندگی دیگه به دردشون نمیخوره. خب اینجا درست، ولی در جایی که دچار یک احساسات آنی میشن، دچار یک لجبازی هایی میشن، دچار روکم کنی نسبت به هم دیگه میشن، اینها میتونه به خودشون آسیب بزنه. پس همطور که ما باید مراقبت کنیم که افراد خودکشی نکنن، همینطور باید ما مراقبت کنیم که یک زن و مرد به خودشون آسیب وارد نکنن. پس بنابراین تسهیل این که زن و مرد بتونن به سادگی از همدیگه جدا بشن، این میتونه به خود زن و مرد آسیب بزنه و اگه دارای فرزندانی باشن بیشتر به اونها آسیب بزنه. پس بنابراین باید از استحکام خانواده، استواری خانواده حمایت کرد، ولی این حمایت حمایت قانونی هست، حمایت غیر از ابزارهای قانونی هم باید این حمایت ها انجام بگیره، باید کمک به اینها رسونده بشه برای اینکه این اختلافاتشون رو رفع کنن.
دین و خانواده، دین و حقوق، دین و معرفت در برنامه دین و دانش، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
همچنان شنونده برنامه دین و دانش هستید از رادیو معارف. بخش پایانی سخنان آقای دکتر عبدالحسین شیروی رو تا چند لحظه دیگه تقدیمتون میکنیم که در این بخش ایشون به آخرین و تلخترین درمان اختلافات خانوادگی یعنی جدایی اشاره میکنن.
بحثی که در این قسمت بیشتر میخوام در موردش صحبت کنم این هست که در این حالی که باید از استواری و استحکام خانواده حمایت کرد و قداست خانواده را حفظ کرد، ولی از اون طرف ما نمیتونیم به اجبار و با زور قانون یک زن و مردی را که نمیتونن با هم زندگی کنن در کنار هم نگه داریم. به خاطر همین جاهایی که فضاهایی هست که دیگه این زن و مرد امکان نداره که بتونن با هم گفتگو کنن. اینجا قانونگذار فضاهایی را فراهم کنه، امکاناتی را فراهم کنه که این زن و مرد بتونن با همدیگه جدا بشن، بلکه در زندگی بعدشون با جفتهایی و زوجهایی روبرو بشن که در واقع بهتر بتونن با همدیگه کنار بیان. این نقطه تعادل یه نقطه‌ایه که ما همیشه درش سرگردانیم. خیلی مواقع یه دفعه میل پیدا می‌کنیم در یک برهه‌ای به این که بله تعداد طلاق زیاد شده، برای این که طلاق جلوگیری بشه ما باید طلاق را شرایطش را سخت‌تر کنیم که زن و مردها نتونند راحت‌تر از همدیگه جدا بشن. یه زمانی نه میبینیم که این روش ها باعث میشه که زن و مرد ها بدون این که از هم طلاق بگیرن از هم جدا زندگی کنند، پس یه مقدار دوباره اون شرایط طلاق را، شرایط جدایی را ساده تر میکنیم که اینها بتونن از هم جدا بشن. پس هی مرتب به این سمت میغلطیم، یه مدتی دوباره باز به اون سمت میغلطیم و مهم این هست که نمیتونیم اون نقطه تعادل رو پیدا کنیم. نقطه تعادل کجاست؟ نقطه تعادل جایی هست که ما بتونیم به مردم، به زن و مردها نشون بدیم که اولا خانواده یک میثاق هست. وقتی شما با هم زن و مرد میشید، وقتی با هم ازدواج میکنید، شما وارد یک تعهد غلیظی نسبت به هم دیگه میشین، یک میثاق استواری بین هم میشید و باید به هم وفادار باشید، باید حرمت همدیگر را داشته باشید، باید بتونید با همدیگه گفتگو کنید، باید بتونید با هم مذاکره کنید، باید بتونید با هم کار گروهی انجام بدید. پس بنابراین ما برای اینکه خانواده استحکام داشته باشد باید حقوق کمک کنه، باید تربیت بشیم، باید آموزش پرورش کمک کنه، باید خانواده ها کمک کنن، باید مراکز مشاوره کمک کنن، باید جامعه کمک کنه که ما یاد بگیریم که چجور کنار هم زندگی کنیم، چجور با هم دیگه گفتگو کنیم، چجور حرف بزنیم و چجور مسائل و اختلافات خودمون را حل و فصل کنیم. امیدوارم که برای شما مفید باشه این صحبت ها و مباحثی که مطرح کردم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دانشجویان گرامی، آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر عبدالحسین شیروی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که با موضوع دین و خانواده تقدیمتون شد. همچنان با برنامه دین و دانش همراه هستید. الله 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 سبحان الله. همراهان گرامی، به بخش پایانی برنامه دین و دانش، یعنی بخش سوال برنامه رسیدیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، سوال برنامه از مطالبی که کارشناس برنامه بیان میکنن مطرح میشه. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر عبدالحسین شیروی به موضوع دین و خانواده پرداختن. در این بخش سوال این برنامه دین و دانش رو مطرح میکنیم. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته ی آینده به سامانه ی پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 ارسال کنید. به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن، از طرف پردیس فارابی دانشگاه تهران جوایزی اهدا خواهد شد. و اما سوال برنامه: در چه صورت تعهدات قانونی زوجین در رفع اختلافات خانوادگی تأثیر مطلوب دارد؟ 1. روشن و شفاف باشد و زوجین از آن آگاهی داشته باشند. 2. برپایه اخلاق باشد. 3. عادلانه باشد. اگه شما عزیزان موفق به شنیدن این برنامه نشدید، میتونید برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. منتظر پاسخهای شما عزیزان به سوال برنامه هستیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همگیتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. پی دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
ز دانش چراغی است ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم.
برنامه دین و دانش بود که تقدیمتون شد با موضوع آموزش فرادرس دانشجویان، انشاءالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. سالروز رحلت شهادتگونه حضرت کریمه اهل بیت هست. ای آستان تو حرم کبریا شده، وی خاک آستانه تو ما سوا شده. ای زائر حریم تو در بارگاه قدس، مشمول لطف و رحمت بی منتها شده. معصومه شفیع توی اشفعی لنا، ای شهره در شفاعت اهل ولا شده.
غم دیری نیدارم به سینه، ولی آرامش قلبم همینه. زیارت می کنم من این حرم رو، به جای قبر مخفی مدینه. تو حریمش شمیم یا سپات می پیچیده، پا زریهش بیای تموم حاجتاتو میده. پا زریهش بیای تموم حاجتاتو میده.
یا علی بگو آبرومه شدم گدای حضرت،
شدم گدای حضرت معصومه.
یا علی
آرزو
بشم فدای حضرت،
معصومه بشم فدا.
بی حال صدا نزنا،
میباره بر سرم بارون رحمت. نشستم بر سر خانه کرامت.
بی بی جان
یقین دارم بی بی از زائرینش، شفاعت میکنه روز قیامت. این دعام معصوم اشفعی لنا في الجنة رو لبام مقسوم اشفعي لنا في الجنة.